بسم الله الرحمن الرحیم.
درس خارج اصول، مبحث اشتغال،
استاد فاضل،
تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
قرآن الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک نکته‌ای در ذیل بحث دیروز باقی ماند و اون این است که ما اگر حدیث لاتعاد را مقدم بر حدیث منزاد بداریم و ماده اجتماع را که مورد تعارض حدیثینه در اختیار حدیث لاتعاد قرار بدهیم، حالا چه به عنوان حکومت حدیث لاتعاد و چه به عنوان اقوائیت ظهور حدیث لاتعاد، در این جهت فرقی نمی کنه. اشکال این است که اگر ماده اجتماع در اختیار حدیث لاتعاد قرار بگیره، لازمه اش این است که ما حدیث منزاد را اختصاص بدهیم به همون ماده افتراقش و ماده اجتماع رو از تحت حدیث منزاد خارج بکنیم، در حالی که ماده افتراق حدیث منزاد عبارت از زیاده عمدیه می شود. یعنی روی این مبنای تقدیم حدیث لاتعاد کأنه معنای حدیث منزاد این میشه: منزاد فی صلاته عمدن فعلیه الاعاده. برای خاطر این که زیادی سهویه این در اختیار حدیث لاتعاد قرار گرفت و حکم به عدم وجوب اعاده شد، پس لا محاله مورد حدیث منزاد زیادی عمدیه می شود. اون وقت زیادی عمدیه، ولو اینکه ما گفتیم بعضی ها در تصویر زیادی عمدیه مناقشه کردن، گفتن چطور می شود زیاده عمدیه تحقق پیدا بکنه؟ کسی که قصد امتثال امر صلاتی را دارد و می داند که نماز در هر رکعت یک رکوع بیشتر نداره، در این اینکه قاصد امتثال امر صلاته، معذالک چطور می شود عمدن دو تا رکوع اتیان بکنه، دو مرتبه فاتحة الکتاب بخواند؟ این مناقشه در تصویر زیادی عمدیه در کار بود و ما هم از این مناقشه جواب دادیم گفتیم که مانعی نداره، تیپی از متشرعین پیدا می شوند که اینها مبالات ندارند، به لوازم اعمالشون هم توجه ندارند، خیال میکنن مسائل عبادی هم در اختیار خود انسانه، میتونه کم و زیاد بکنه، میتونه دخل و تصرف بکنه. هنوز هم بعضی از متشرعین که مبالاتی نسبت به مسائل ندارند و روشن هم خیلی به خصوصیات نیستند، ازشون ملاحظه می شود چنین مطالبی. میبینی باید وضو بگیره، همیشه تیمم میکنه، با اینکه خودشم میدونه که اینجا جای تیمم نیست، لکن میگه حالا چه فرقی میکنه، از اینجور عرض میشود مسائل هست. ما در جواب از اون شبهه تصویر کردیم زیادی عمدیه را، لکن این نکته رو که نمیتواند کسی انکار بکنه که زیادی عمدیه این خلاصه نادرن تحقق پیدا میکنه و قلما یتفق تحقق زیادت العمدیه. اون وقت با توجه به این ندرت می توانیم بگوییم حدیث من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده ناظر به این موارد نادر است، ناظر به این موارد قلیلت و تحققه. اگر ما ماده اجتماع را داخل در حدیث لا تعاد کردیم، لازمش یک همچین مطلبیه که حدیث منزاد را منحصراً در مورد زیادی عمدیه قرار بدیم و زیادی عمدیه علا فرض تصویرها و امکان تحققها این قلیل و تحققه. اون وقت پس باید منزاد یک موارد نادره را شامل بشود، مگر اینکه کسی بیاید در ندرتش هم مناقشه بکنه، بگه نه این طورم نیست که نادر باشه، ما به رأی العین میبینیم از همین متشرعی که مسامح هستند و غیر مبالی هستند میبینیم خیلی واقع میشود، زیاد می کنند، کم می کنند، در عین اینکه اینها قصد امتثال رو هم فرزند دارند و اون مسئله تشریعی هم که ما ذکر کردیم اینا توجه به لازم کار خودشون ندارند، یعنی قاصد تشریع هم نیستند، قصد بدعت هم ندارند، لکن نمی فهمن که چه دارن می کنن و لازمه ی عملشون عبارت از تشریعه. و بیاییم بگیم نه اینها یک مسائل نادره نیست که حدیث منزاد توجه به این موارد نادره داشته باشه، نه اینها هم ندرت نداره و کثیرم ما تحقق پیدا میکنه. و یا اینکه برگردیم و همون حرف مرحوم محقق حائری اعلی الله مقامه الشریف رو که در ابتداء عنوان حدیث منزاد حرف ایشون رو ما عرض کردیم که ایشون زیادی در صلات رو حد اقلش رو عبارت از زیادی یک رکعت می دانست. می فرمود زیاده هم باید عنوان صلات برش منطبق بشه و کمترین چیزی که عنوان صلات برش انطباق پیدا میکنه عبارت از یک رکعت. دیگه نماز کمتر از یک رکعت ما در اسلام نداریم. لکن خب اولا این مبنا را ما نپذیرفتیم و ثانیا اگر بخواییم حدیث منزاد رو به این کیفیت معنا بکنیم که خب خیلی از این نسبت‌ها و مسائلی که گذشت به صورت دیگری بیرون میاد و به این نحوهی که ما بررسی کردیم دیگه به این صورت مسئله انجام نمی شود. این هم یک نکته ای بود در آخر این بحث که یک مطلبی رو انشالله عرض بکنیم و این بحث رو به طور کلی خاتمه بدیم. یک بیانی مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف راجع به معنای زیاده داره که منزاد این عنوان زیاده که در این حدیث از می شود اخذ شده مقصود از زیاده چیه. این بیان چون اولا فی نفسه بیان تقریبا به ظاهر جالبیه و ثانیا اشکالاتی بر این بیان ممکنه وارد بشه این رو ما به عنوان تکمله بحث و خاتمه بحث انشاءالله حالا عرض می کنی. ایشون اینطور می فرماید زیاد خوب بیان ایشون رو دقت بفرمایید. می فرماید زیاده ای که در نماز میخواد تحقق پیدا بکنه که این حدیث منزادم ظرف رو عبارت از صلات قرار داده، یک وقت این زیاده از غیر سنخ اعمال و اقوال صلاته، یک وقت از سنخ اقوال صلاته، یک وقت از سنخ اعمال صلاته. لذا هر کدام رو مستقلن که انه باید ملاحظه کنیم. اگر زیاده از غیر سنخ اعمال و افعال صلات باشه، نه مثل اعمال نماز رکوع و سجود باشه و نه مثل اقوال صلات مثل فاتحه و تشهد باشه. مثالی که ایشون میزنه مثل حرکت الید، عرض می شود تکون دادن دست در نماز. این تکون دادن دست در نماز اگر بخواهد عنوان زیاده برش منطبق بشه، ایشون می فرماید شرطش اینه که به این حرکت قصد جزئیت برای نماز بشه، دستش رو تکون بده به عنوان اینکه این حرکت الید هم جزء من الصلات و دخیل فی الصلات، و الا اگر کسی در نماز دستشو حرکت داد بدون اینکه قصد جزئیت به این حرکت الید داشته باشه، اینجا لا یصدق عنوان زیاده. پس این رو به عنوان یک ملاک قرار میده ایشون. میفرماید اونهایی که از غیر سنخ اعمال و افعالند، در صورتی که به اونها قصد جزئی مبطل صلات نیست و عرض می شود اثری هم برش بار نیست، اما اگر قصد جزئیت شد عنوان زیاده پیدا می کنه و مشمول حدیث منزاد خواهد بود. و اما اونهایی که از سنخ اقوال صلات، اقوال صلات تقریبا شما میدونید که یا قرآن یا دعا و یا ذکر. اقوال صلات عبارت از این چیزهاست، یا عنوان قرآن و قرائت القرآن داره، یا عنوان دعاست و یا عنوان ذکر. دیگه قول چهارم ما در باب نماز نداریم. ایشون می‌فرماید اینجا هم مسئله همین طوره. اگر بخواهد یک قولی عنوان زیاده پیدا بکنه، مثل اینکه فاتحه الکتاب رو دو مرتبه بخواند، یا مثلا تشهد رو دو مرتبه بخوانه، اینجا اگر قصد جزئیت نداشته باشه، وقتی که فاتحه الکتاب رو برای بار دوم میخواند، نه به عنوان جزئیت برای نمازه. همینجوری در نماز که ان قرآن میخوانه، قرآن خوندن که در نماز مانعی نداره، به عنوان قرآن در نماز فاتحه الکتاب رو تکرار میکنه. اگر به این عنوان باشه، این نه تنها مضر به نماز نیست، بلکه مفیدم هست در نماز، و این تقریبا یک عمل مستحبی شناخته میشه. اما اگر قصد جزئیت کرد، فاتحه الکتاب دوم رو مثل همون فاتحه الکتاب اول به عنوان جزئیت برای نماز قرائت کرد، ایشون می‌فرماید اینجا هم عنوان زیاده تحقق پیدا می‌کنه. در حقیقت فرقی بین این قسم و قسم اول وجود نداره، مگر در اون طرف مطلب، یعنی اونجایی که قصد جزئیت نمی کنه، حرکت الید ارتباطی به صلات پیدا نمی کنه، اما قرائت القرآن ارتباط به نماز پیدا می کنه، منتها لا به صورت الجزئیه. و اما اونجایی که از اعمال باشه، مثل رکوع اضافی و سجود اضافی، ایشون در اینجا اینطور می فرماید: می‌فرماید که اگر سجود را عرض می‌شود اضافه کرد، اینجا اضافه و زیاده دیگه لازم نیست که درش قصد جزئیت بشه، این با اون دو قسم اول فرق میکنه. همین که یک رکوعی زائده بر رکوع اول انجام داد، همین یوجب تحقق از زیاده، ولو اینکه رکوع رو به عنوان جزئیت انجام نده. همین که یک سجودی زائده بر سجدتین در هر رکعتی انجام گرفت، این یتحقق و عنوان و زیاده. بعد می فرماید بله، یک شرطی داره و یک قیدی داره و اون شرط این است که در صورتی این رکوع زائد عنوان زیاده پیدا می کند و این سجده زائد عنوان زیاده پیدا می کنه، چه به این سجده یک عنوان دیگری را قصد نکرده باشه، اما اگر آمد به این سجده یک عنوان دیگری را قصد کرد، مثل اینکه در نماز یک سجده اضافی کرد به عنوان سجده شکر، یا در نماز فرض کنید که سوره عظیمه یعنی سوره های سجده رو خوند و به عنوان آیه سجده سجده عظیمت رو انجام داد، ایشون میگه رو قاعده این زیاده نیست، عنوان زیاده اینجا تحقق پیدا نمی کنه، برای اینکه این وقتی که قصد می کند یک عنوان دیگری را، وقتی که قصد می کند عنوان شکر را، قصد می کند عنوان سجده عظیمت را، این معناش این است که ارتباط این رو با صلات قطع میکنه. وقتی که ارتباطش رو با صلات قطع کرد، دیگه به چه مناسبت این زیاده در صلات باشه؟ به چه مناسبت زیادی در مکتوبه تحقق پیدا بکنه؟ این حرف رو ایشون میزنن. بعد می‌فرماین ما این حرف رو زدیم، ولی ما گرفتار یک مشکله ای هستیم اینجا، و اون مشکله این است که در بعضی از روایاتی که می‌گوید سوره عظیمه در نماز نباید خونده بشه، و اون سور اربعی که درشون سجده واجبه وجود داره نباید در نماز خونده بشه، در بعضی از روایاتش یه تعلیلی ذکر کرده. اون تعلیل اینه، میگوید چرا ما میگیم نباید به جای مثلا قل هو الله سوره عظیم خونده بشه؟ میگوید لأن السجوده زیادتون فی المکتوبه، برای خاطر اینکه وقتی آیه سجده خونده شد و در دنبال سجده عظیمت تحقق پیدا کرد، با این سجده عظیمت زیادی در مکتوبه تحقق پیدا میکنه. خب این با حرف ما مخالفه، برای اینکه ما میگفتیم اگر به این سجده زائده یک عنوان دیگری رو قصد بکنه، این مانع از تحقق زیاده است و پیداست کسی که دنبال آیه سجده می کند، این سجده را به عنوان آیه سجده انجام میده، به عنوان خوندن آیه سجده انجام میده، تحقق پیدا میکنه. پس ما چه کنیم اینجا؟ با این روایت چه کنیم؟ و با این تعلیلی که در این روایت وارد شده چه کنیم؟ بعد میفرماید بله، ما ممکنه یک حرف بزنیم و اون حرف اینه. خوب دقت بفرمایید این حرف ایشون رو. ایشون میفرماید که ما ممکنه اینطور بگیم این زیاده ای که از سنخ اعمال نماز در نماز تحقق پیدا میکنه، یک وقت این زیاده کأنه یک مجموعه یه عنوان مستقلی داره، یه اسم خاصی داره و به تعبیر دیگر ایشون یک حافظ وحدتی درش وجود داره که حالا مثالشو میزنیم. یه وقت این طوریه، یک وقت این است که نه، این زیاده از سنخ اعمال نمازه بدون اینکه یه عنوان مستقلی داشته باشه، مثل اینکه یه امر جزئیه بدون اینکه یه مجموعه ای باشه که دارای حافظ وحدتی باشه. حالا مثال می فرماید که اگر زیاده در عین اینکه از سنخ اعمال نمازه، یک عنوان مستقل حسابی داشته باشه، مثل اینکه یه شخصیتی داشته باشه، یه حافظ وحدتی داشته باشه، این زیاده رو ما اسمشو نمیگیم زیادیه در نماز. مثل چی؟ مثل اینکه یک نماز مستقلی رو در وسط نمازش اضافه بکنه، در حالی که اشتغال به یک نماز داره و نمازش رو تمام نکرده، بیاد یه نماز مستقلی رو این وسط پیاده بکنه. این نماز مستقل چون یک عنوان مستقلی داره و یک عرض می شود که حافظ وحدتی درش وجود داره، ما وجود این زیاده رو مبطل نمی دانیم، وجود این زیاده رو موجب بطلان نمازی که مشغول به او بوده نمی دانیم. اما اگر زیاده مثل همین سجده عزیمت باشه، یه سجده میخواد در وسط نماز اضافه بکنه، یه سجده به عنوان خوندن آیه سجده میخواد اضافه بکنه، این یه سجده دیگه عنوانی نداره، حافظ وحدتی نداره، این رو ما مضر میدونیم. وجود این یک سجده که انه برا خاطر بیشخصیتی او رو وجودش رو مضر میدونیم، اما یک نماز مستقل اگر در وسط یک نماز پیاده بشه، ما وجودش رو مضر نمیدانیم. و اگر شما از ما شاهد بخواهید، ایشون میفرماید شاهدش تقریبا دو تا مطلبه. یک شاهدش این است که میفرماید که بعضی از روایات داره. خوب دقت بفرمایید که بعد از میکنیم که ایشون چطور در نقل روایت دوچار اشتباه شده. ایشون اینجوری میفرماید می‌فرماید بعضی از روایات داره که اگر کسی مشغول خواندن نماز یومیه است، خوب دقت می‌فرمایید، روایت داره که اگر کسی مشغول خواندن نماز یومیه لی ملاحظه میکنه که اگر بخواهد نماز یومیشو به آخر برساند و بعد نماز آیات رو بخوانه، اینجا وقت نماز آیات میگذره. ایشون میفرماید در بعضی از روایات داره که این بیاد نماز آیات رو وسط نماز یومیش بخانه، بعد که نماز آیات تمام شد اون مقداری که از نماز یومیش باقی مونده وصل کنه به همون مقداری که از نماز یومیه خوانده. ایشون میفرماد روایت در این مورده، لکن روایت که ازش استفاده نمیشه که این مورد خصوصیت داره. ما میاییم از مورد روایت تعدی میکنیم به عکس مسئله، اون وقت عکس مسئله این میشه که اگر کسی مشغول خواندن نماز آیاته و در وسط خواندن نماز آیات ملاحظه کرد که اگر بخواهد نماز آیاتش رو تمام بکنه و بعد نماز یومیه‌اش رو بخوانه، وقت نماز یومیه از بین میره. اینجا ایشون میگه ما از اون روایت استفاده میکنیم حکم این صورت رو، که مانعی نداره که نماز آیات رو کنار بگذاره، نماز یومیه‌اش رو در وسط نماز آیات بخوانه، بعد که نماز یومیه‌اش تمام شد بقیه نماز آیات رو انجام بده. و میگیم این عملش هم درسته. چرا؟ برای اینکه اگر بخواهد این عمل باطل باشه، منشأ بطلان این عمل چه خواهد بود؟ یکی از دو مطلبه، یا میخواهید بگید عنوان زیاده موجب بطلان شده، فرض این است که ما از روایت استفاده کردیم که این زیاده ای که عنوان مستقل داره و حافظ وحدت درش وجود داره، این لا یکونو قادحتن و مانعه، پس زیاده موجب بطلان نیست. منشأ دومی که در ذهن ممکنه بیاد مسئله فوات موالاته بین اون اجزایی که از نماز قبلا خونده و این اجزایی که بعد میخواد ملحق به اون اجزاء قبلی بشه، بین اینها موالات به هم خورده. ایشون میگه به هم خورده باشه، وقتی که یک واجب اهمی در بینه و مسئله رعایت وقت نماز یومیه مطرحه و ما اهمیت ایقاع نماز یومیه رو در وقت احراز کردیم، لذا این فوت موالات و فوات موالات نمیتواند نقشی در اینجا داشته باشه. پس این یک شاهد که از روایت در اون مورد اون طوری بیان کرده و ایشون از مورد روایت تعدی میکنه و به حکم رو سرایت میده و حکم به صحت میفرماید و میفرماید لا من جهت زیاده ولا من جهت فوات الموالات منشأ برای بطلان وجود نداره. و اما شاهد دومی که ایشون دارن، ایشون میفرماید شاهد دومش اینه که این ظاهرن مربوط به فتاواست، اونهایی که عقیدشون اینه، میفرماید اونهایی که عقیدشون اینه که سجده سهو، دو سجده سهو در اونجایی که در نماز موجب پیدا میکنه، بعد از تمام شدن نماز بلا فاصله باید دو سجده سهو خونده بشه و قائل به فوریت عرض می شود وجوب سجدت سهو هستند، ایشون می فرماید اینا عقیدشون اینه که اگر کسی مثلا مشغول خواندن نماز ظهر، یک موجب برای سجده سهو پیدا شد، خب باید بعد از اینکه نماز ظهر تمام بشه بلا فاصله دو سجده سهو رو انجام بده. نماز ظهر تمام شد، این یادش رفت و سجده سهو را انجام بده، وارد نماز عصر شد، در اثناء نماز عصر یادش آمد که دو سجده سهو برای نماز ظهر میبایست انجام داده باشه و انجام نداده. ایشون میفرماید اینا قائل شدن به این که در همین وسط نماز عصر دو سجده سهو رو انجام بده، در همین وسط نماز عصر مانعی نداره دو سجده سهو رو انجام بده. و میفرماید اینم برای خاطر اینه که این دو سجده سهو هم خودش عنوان مستقلی داره، خودش یک حافظ وحدتی داره، و اگر در وسط نماز عصر دو سجده سهو برای نماز ظهر خونده بشه، عنوان زیاده تحقق پیدا نمیکنه، و چون عنوان زیاده تحقق پیدا نمیکنه، حدیث من زاد فعلیه الاعاده اینجا رو شامل نمی شود. پس در حقیقت یک شاهد استفاده از اون روایت بود، یک شاهدم مسئله اتیان به سجده سهو در نماز بعدی، بنابر این که ما قائل بشیم به این که سجده سهو فوریت داره. این بیانی است که مرحوم محقق نائینی عرض می شود به عنوان ضابطه در باب زیاده بیان کردند. حالا در این بیان مناقشاتی وجود داره که انشاءالله مناقشاتش رو عرض می کنیم و این بحث خاتمه پیدا می کنه برای بعد انشاءالله.